ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا در برنامه زنده ما در مجله شامگاهی برای شنیدن تازه ترین گزارش ها و خبرها. آزاده اسدی هستم در مجله شامگاهی تا 45 دقیقه آینده با شما هستم همراه با بقیه همکارانم در جمعه شب 10 خرداد ماه و با شما خواهیم بود با تازه ترین گزارش ها و گفتگوها و تحلیل ها. خبرها رو بشنویم ابتدای مجله شامگاهی و بمونید برای از اخبار در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. بهروز کارونی سلام بر تو.
سلام آزاده عزیز و همتون شنوندگان گرامی. اولین مناظره 8 نامزد 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران در حال برگزاری است. محمد رضا عارف، حسن روحانی، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف، محمد قرضی، غلامعلی حداد عادل، سعید جلیلی و محسن رضایی 8 نامزد انتخابات 24 خرداد هستند. 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری تا کنون به پرسش‌هایی از جمله در مورد چگونگی حل مشکل اشتغال، برنامه برای نظام تصمیم‌گیری کشور و تعامل با سایر قوا و نهادهای نظارتی کشور پاسخ داده و نقطه نظرهای خود را مطرح کردند. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران رسانه‌هایی را که رسانه‌های دشمن نامید متهم کرد که علیه رهبر جمهوری اسلامی و این نیروی نظامی فضاسازی و آنها را تخریب می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس رمضان شریف گفت دشمن القا می‌کند که سپاه پس از جنگ باید در پادگان‌ها بماند و کاری به امور کشور نداشته باشد و به حوادث، رویدادها و تحولات کشور، منطقه و جهان کاری نداشته باشد. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران افزود برخی در داخل ایران هم این توطئه و خواسته شوم دشمنان را زمزمه می کنند که این یک توطئه است. خبرگزاری ایسنا گزارش داد که مسمومیت بر اثر مصرف الکل صنعتی یا متانول در شهر رفسنجان از روز چهارشنبه تا کنون سبب بستری شدن حدود 300 تن در بیمارستان‌ها و مرگ 4 تن شده است. حمید نجم‌الدین مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان گفت که حال 9 تن نیز وخیم است و افزود این مسموم شدگان در کما هستند و دچار نابینایی نیز شده‌اند. بر اساس این گزارش 100 تن نیز در بیمارستان‌ها تحت دیالیز قرار گرفتند تا سموم از بدنشان خارج شود. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان همچنین گفت که تمامی حادثه دیدگان مرد و دارای رده سنی زیر 27 سال بودند. دستیار سیاست خارجی رئیس جمهوری روسیه روز جمعه از حق مسکو برای ارسال سلاح به سوریه دفاع کرد و گفت تصمیم اتحادیه اروپا برای تحریم تسلیحاتی آن کشور به تلاش‌ها برای برگزاری مذاکرات صلح آسیب خواهد رساند. به گزارش خبرگزاری رویترز یوری اوشاکوف تصمیم اتحادیه اروپا را غیرسازنده خواند و تاکید کرد که مسکو به رغم انتقادهای غرب قراردادهای تسلیحاتی خود با سوریه را اجرا خواهد کرد. در این میان یک منبع صنایع تسلیحاتی روسیه به خبرگزاری اینترفاکس گفت که مسکو هنوز موشک‌های ضد هوایی S-300 را به سوریه تحویل نداده است. به گفته شبکه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله لبنان، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از دریافت موشک‌ها خبر داده بود. خبرگزاری ایلنا به نقل از گزارش مرکز آمار ایران نوشت شاخص تورم در اسفند ماه سال گذشته نسبت به اسفند سال 90 بیش از 40% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش میزان رشد شاخص قیمت کالا و خدمات مصرفی یا نرخ تورم در مناطق شهری ایران در 12 ماه منتهی به اسفند سال گذشته نسبت به 12 ماه منتهی به اسفند سال 90 به بیش از 31% رسید. نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار با پیشنهاد افزایش حق مسکن و حق بن نقدی برای کارگران مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا خادمی‌زاده، رئیس هیئت مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در این مورد گفت وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود که حق مسکن امسال کارگران از 10,000 به 20,000 تومان و حق بن نقدی نیز از 35,000 به 50,000 تومان افزایش یابد. بر اساس این گزارش نشست شورای عالی کار در پی مخالفت کارفرمایان نیمه کاره ماند و قرار شد در نشست آینده شورای عالی کار این موضوع دوباره بررسی شود. و رئیس سازمان زندان‌ها برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر بازداشت مجدد زندانیان امنیتی در آستانه انتخابات را تکذیب کرد. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما. خبرها رو میتونید از طریق سایت ما هم دنبال کنید با جزئیات بیشتر، radiofarda.com. آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری در ایران، مناظره بین 8 کاندیدا با محور اصلی مسائل اقتصادی در ایران. یک کارشناس سازمان ملل خواستار توقف تولید ربات‌های سرباز کشنده شد. در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در جمعه شب قسمت دیگه از برنامه جامعه رو میشنوید. همطور که توی خبرها هم شنیدید، مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران از ساعت 4 بعد از ظهر به وقت تهران شروع شده و همچنان هم ادامه داره. محورها در این مناظره گفته شده بود که اقتصادی هست و میشه گفت که از 8 سوال مطرح شده در این مناظره تقریبا 7 سوال پرسیده شده درباره شرایط اقتصادی بود. نوشین سید حسینی همکارم این مناظره رو پیگیری کرده از بعد از ظهر و در حال حاضر در استودیو هست. نوشین، محورها دقیقاً چی بود؟
همونطور که اشاره کردی آزاده، این اولین مناظره‌ای بودش که مبحثش هم اقتصادی بود. قرار دو تا مناظره دیگه هم پخش بشه به صورت زنده، یکیش چهارشنبه 15 خرداد و یکی هم جمعه 17 خرداد. البته مباحث اونها هنوز اعلام نشده، ولی این دفعه مبحث اقتصادی بود. اما محور سوال‌هایی که پرسیده شد از 8 کاندیدای حاضر اقتصادی بود، یعنی مشکل اشتغال مطرح شد، نظام تصمیم گیری در کشور بود، تامین مسکن بود، اندازه‌گیری عدالت اقتصادی، اینکه در مواجهه با کاهش درآمدهای نفتی میخوان چیکار کنن در اولین سال دولتشون از همه پرسیده شد، گرچه فقط یک نفر به هر حال انتخاب خواهد شد، و اینکه گام‌های عملی برای تقویت تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه، هدفمندی یارانه‌ها، و سوال آخر هم که از آقای ولایتی پرسیده شد درباره مهار گرانی و تورم بود.
با وجود این محورهایی که عنوان شد و تا اونجا که من دیدم، موضوع یا سوالی میخوام ازت بپرسم وجود داشت تو این مناظره که نامزدها خودشون با هم وارد بحث بشن؟
آزاده، فرمی که در واقع تعریف شده بود برای این مناظره این بودش که از بین 8 کاندیدا به قید قرعه یک نفر انتخاب میشد که اولیش آقای محمد غرضی بود، میامد مینشست و سوال اول ازش مطرح میشد که همونطور که گفتم سوال اول درباره این بود که مشکل اشتغال رو چطور و تا چند اندازه میتونن حل کنن. بعد فرد که آقای غرضی بود اون موقع برای پرسش اول 3 دقیقه فرصت داشت که برنامه دولتش رو توضیح بده در رابطه با این مشکل، و بعد از 3 دقیقه اون وقت به هر یک از 7 کاندیدای باقی مانده نفر 1.5 دقیقه اختصاص داده میشد که برنامه فردی رو که پرسش رو جواب داده نقد کنه. گرچه وقتی که من تا الان گوش کردم، البته قرار الان بخش دومش
شروع بشه،
تا الان که گوش کردم عمدتاً 7 کاندیدای باقی مانده در برابر واکنشی که قرار بود نشون بدن به نفری که اونجا وایساده نقد نبود، همگی از این فرصت 1.5 دقیقه استفاده می‌کردن و برنامه دولت خودشون رو می‌گفتن. اما بین این افراد آقای محمد رضا عارف که نفر دوم بودش، پرسش رو یه جوری جواب داد که باعث یه خورده ایجاد بحث شد و یه کمی مورد انتقاد قرار گرفتش. سوالی که از آقای محمدرضا عارف شد این بود که نگاه و برنامه دولت شما برای نظام تصمیم گیری کشور، تعامل با سایر قوا و نهادهای نظارتی چی هستش؟ محمدرضا عارف شروع کرد به انتقاد از کاندیداهای جریان اصولگرا و گفتش که حاکمیت در واقع اصولگرایان در 8 سال گذشته این جریان تمام مسائل اقتصادی و سیاسی رو تحت کنترل داشتن. این باعث شد که انتقاد یکی آقای حداد عادل وقتی نوبت بهشون رسید و یکی آقای علی اکبر ولایتی بهشون جلب بشه، که گفتن که مگر مثلا آقای حداد عادل گفت مگر در دولت آقای محمد خاتمی اینطور نبود که اصولگرایان رو از کابینه بیرون کردن و عمدتاً اصلاح طلب بود و اینا، و فقط تقریبا میشه گفت تنها مسئله
سوالی که به وجود اومد
چالش برانگیز بود
دقیقاً این وارد بحث شدن در خطاب آقای عارف بود
دقیقاً،
و هیچ موضوع تازه‌ای هم نوشین از طرف این کاندیداها عنوان شد درباره شرایط سیاسی و اجتماعی؟
چرا دو تا نکته بودش. یکی این که آقای حسن روحانی بین کاندیداها تقریبا شد تنها کسی بود که وقتی که سوالی که از آقای روحانی پرسیدن، البته در مورد تامین مسکن و مهار قیمت بودش، ایشون توی صحبتاشون یه اشاره هم به شمار زنان بیکار به ویژه کردن و گفتن که 66% از زنان بین 20 تا 29 سال بیکار هستند. بعد یک جای دیگه هم آقای روحانی در واقع اون یک دقیقه و نیمی که بهشون اختصاص داده بودن برای نقد بقیه یه اشاره کردن به اسم دولتشون. حالا نمیدونم که یا این رو عمدی بوده یا اینکه واقعا اسم دولتشون هست یا نه، ولی گفتن که جزء برنامه‌های دولت تدبیر و امید اصل تامین مسکن هستش. حالا یا اینو پیشتر اعلام کردن یا نه، از این فرصت استفاده کردن.
این تنها نکته تازه‌ای بود که برها مطرح شد. ممنونم نوشین سید حسینی، نگاهی داشت به مناظره‌ای که در حال حاضر هم در حال برگزاری هست در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران و تازه ترین خبرها رو در مورد همین مناظره شنیدید. همراه ما بمونید، این بحث ادامه داره. تا لحظات دیگه میریم سراغ تحلیل این مناظره.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
در مورد همین مناظره که لحظاتی پیش نوشین سید حسینی در موردش توضیح میداد و محورهاش رو میگفت بیشتر بشنویم با سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی که الان در استودیو با ما هست. سلام میکنم به شما آقای میردامادی. فضای مناظره به نظر میومد که با مناظره 4 سال پیش خیلی متفاوت بود، همین که همه کاندیداها حضور داشتن و همین که نوع سوالات جوری بود که بیشتر انگار همونطور که نوشین هم گفت توضیح دادن دولت هر کسی بود.
منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله، فکر میکنم که تعمدن این دوره برنامه ریزی شده بود که به هیچ وجه مناظره چالشی نباشه و بحثا دو طرفه بین کاندیداها نشه. مضافه بر این که تجربه مناظره های سال 88 رو داشتن و حتی تصمیم بر این بود که مناظره ها زنده نباشه، اگر اطمینان حاصل نمی کردند که ممکنه ایجاد مخاطره بکنه و یک شور و یک چالش رو در سطح جامعه ایجاد کنه. مناظره های سال 88 به گونه ای بود که وارد حوزه های شخصی شد به دلیل روشی که آقای محمود احمدی نژاد در پیش گرفت و خود همین تنش و ضرب آهنگ سیاسی رو تو جامعه بالا برد. به نظر می رسید که هم برنامه ریزی شده و تعمدن هیچ کدوم از کاندیداها وارد چالش جدی به کاندیدای دیگه ای نشدن، برنامه های خودشون رو تا حدودی توضیح می دادن، تعاریف خاص خود شون رو از مفاهیم اقتصادی توضیح میدادن، در موارد اندکی انتقاداتی به نظر می رسید که بهشون اجازه داده شده بود که به سیاست‌های دولت بشه، ولی اون هم با یک سقف مشخصی و یک محدوده مشخصی. هیچ نکاتی رو مطرح نشد که بشه از اون یک مناظره چالشی جذابی که یک نقد جدی به موضوعات سیاسی و عملکرد و گذشته سیاسی خود این 80 به همدیگه وارد کنن، در نتیجه نتونست جلب توجه خاصی بکنه غیر از موارد اندکی رو که شما و در گزارشتون بود. به نظر میرسه که جذابیت خاصی که مناظره های انتخاباتی معمولا داره و مناظره ها تا حدودی در سال 88 و در سایر انتخابات ریاست جمهوری ما شاهد بشیم، این مناظره اون جذابیت ها رو فاقد بود.
رهبر جمهوری اسلامی و خیلی از مسئولان قبلا هم گفته بودن که ما در این دوره مناظره تلویزیونی نخواهیم داشت و تاکید کرده بودن که بهتره که این کار رو نکنیم. فکر کنید چرا اصولا چنین مناظره‌ای برگزار شد؟
خب به هر حال کل فضای انتخاباتی دیرتر از سال 88 داغ شد و این خودش کاملا محسوس بود و حاکمیت اصرار داشتش که بتونه مهندسی بکنه انتخابات رو، کنترل بکنه. اون شور انتخاباتی که در سال 88 در ماه‌های گذشته بود و حضوری که مردم به ویژه در عرصه خیابونی در شب‌ها با در دست داشتن عکس کاندیداهاشون داشتن که خودش ضرب آهنگ تحولات سیاسی رو داغ و داغ‌تر کرد، عملا تا این روزها ما شاهد اون نبودیم. به همین دلیل حاکمیت تلاش داشت که فضای انتخاباتی از یه حد مجازی داغ‌تر نشه، ولی از یک حدی هم با سردتر نشه. به همین دلیل مناظره ها رو به صورت زنده هم پذیرفتن، اما با کنترل و با مهندسی و مدیریتی که کردن تا حدودی یک نمایشی از یک رقابت انتخاباتی و یک حضور دیدگاه‌های مختلف و تنوع دیدگاه‌ها رو بتونن در قالب یک مناظره بنمایند. نمایش بگذرونن که بتونن بگن بله به هر حال آقای عارف رو که خیلی حاکمیت اصرار داره و تلاش میکنه که او رو به عنوان نماینده تفکر اصلاح طلبی جا بزنه، کاندیدای این تفکر حضور داره، کاندیدای تفکر مثلا خط میانه که حالا میتونه نزدیک به خط آقای هاشمی رفسنجانی باشه، آقای حسن روحانی هم حضور داره، کاندیداهای اصولگرا حضور دارن، کاندیداهای مستقل حضور دارن. حاکمیت برای اینکه این ویترین متنوع کاندیداها رو بتونه به رخ افکار عمومی داخل و خارج بکشونه تا بتونه یک انتخابات به ظاهر سالم، آزاد و رقابتی رو در واقع روی صحنه ببره، نیاز داشت که یک مناظره به این شکل رو سازمان بده که به نظر میرسه تا حدودی از این مأموریتی که خودش برای خودش تعریف کرده بود موفق بیرون اومده.
و شما به اشاره کردید به شور انتخاباتی که 4 سال پیش وجود داشت و به خصوص بعد از مناظره ها هر شب در سطح شهرهای مختلف می‌دیدیم که طرفدارای هر کاندیدا در خیابون‌ها بودن و حرفایی رو که توی مناظره زده بود رو به هم دیگه می‌گفتن و با هم بحث می‌کردن. همیشه در مورد انتخابات یک تعریف حماسی میشه و اینکه از مردم می‌خوان که با یک شوری در این انتخابات شرکت کنن. شما فکر می‌کنید با وجود همین موضوعی که الان در موردش توضیح دادید و این چیزی که خودتون مشخصاً اسمش رو گذاشتید ویترین کاندیداها، امسال امکان پذیر هست؟
خب بله، شعار جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی همیشه انتخابات پرشور بوده، شور انتخاباتی. خیلی تلاش میکرده این مشروعیت هایی که در طول هر 4 سال یه بار از حکومت ریخته میشه به نوعی با یه انتخابات حداقل به ظاهر پرشور و دوربینگیر و پروپاگاند در واقع گیر بتونه این انتخابات رو، اون شور رو ایجاد کنه و مشروعیت رو بازسازی کنه. به نظر میرسه بعد از رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی و آقای مشایی و دیگه از کاندیداها و دستچین کردن کاندیداها در قالب این 8 نفر، به نظر میرسه ضربه زیادی به شور انتخاباتی وارد آمد و تا اینجا، تا این ساعت، تا امروز به نظر میرسه همچنان حاکمیت در این که بتونه یک شور انتخاباتی ایجاد کنه موفق نبوده. ولی ای بسا ممکنه در روزهای باقی مونده این مناظره ها و این صحبت ها، ای بسا مصاحبه های تک نفره این کاندیدا که به نظرم جذاب تر از مناظره انتخاباتی اونها بود، بتونه در بخشی از طبقه متوسط جامعه شور ایجاد کنه. اما اینکه در تمام طبقات جامعه بتونه یک شور ایجاد کنه و بتونه جذابیتی ایجاد کنه این انتخاباتی که چندان رقابتی نیست، این رو بعید میدونم.
ممنونم. سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در استودیو با ما بود در رادیو فردا. در مورد مناظره هایی شنیدید که همین الان هم در حال برگزاری هست در تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. 8 کاندیدای ریاست جمهوری در حال مناظره هستند و در حال پاسخگویی به 8 سوالی که از قبل برای اونها طراحی شده. در مورد همین مناظره شما بیشتر میشنوید اگر همراه رادیو فردا بمونید. رأس ساعت 8 شب به وقت ایران ما ویژه برنامه انتخابات 92 رو خواهیم داشت و باز هم در این مورد با 2 تحلیلگر سیاسی همراه خواهیم بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از فضای انتخابات کمی فاصله بگیریم، بریم سراغ یک موضوع دیگه که باز هم در مورد ایران جزء موضوعهایی هستش که در بیشتر رسانه‌ها منتشر میشه و منعکس میشه. دولت آمریکا با برداشتن تحریم‌ها از روی تجهیزات مخابراتی برای مردم ایران موافقت کرده، اما تحریم‌های تازه‌ای رو که جنبه حقوق بشری داره به مجموعه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران اضافه کرده. در همین زمینه از محمد زرقامی می‌شنویم.
شبکه انگلیسی زبان الجزیره می نویسد دولت آمریکا به تازگی تحریم‌های مربوط به صادرات تجهیزات مخابراتی به ایران را لغو کرده است. تصمیمی که در آستانه نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه به منظور آنچه دولت آمریکا کمک به ایرانی‌ها برای عبور از کنترل دولتی و دسترسی آسان به سرویس‌های اینترنتی و شبکه اجتماعی نامیده گرفته شده است. بنابر این تصمیم که روز پنجشنبه اعلام شد، کمپانی‌های آمریکایی می‌توانند فروش رایانه‌ها، تلفن‌های همراه، ماهواره‌ها، لوح رایانه‌ها، نرم افزارها و دیگر تجهیزات مخابراتی را برای استفاده شخصی ایرانی‌ها از سر بگیرند. همچنین تصمیم تازه دولت ایالات متحده آمریکا این کمپانی‌ها را مجاز می‌کند تا امکانات قابل فروش و یا رایگان ارتباطات اینترنتی مانند پیامک، پست الکترونیکی، شبکه اجتماعی، فضاهایی برای به اشتراک گذاشتن عکس و فیلم، وبلاگ نویسی و مرورگرهای وب را در اختیار متقاضیان قرار دهند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه خارجه آمریکا جنیفر ساکی این اقدام به ایرانی ها اجازه میدهد تا تلاش های دولتی برای ساکت نگاه داشتن مردم به حاشیه رانده شود و به آنها کمک میکند تا حق آزادی بیان را تمرین کنند. پیش از این تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا به دنبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران فروش هر گونه تجهیزات مخابراتی به ایرانیان را برای آمریکایی‌ها ممنوع کرده بود. با این وجود تحریم تجهیزات مخابراتی همچنان برای دولت جمهوری اسلامی ایران یا افراد و نهادهایی که نامشان در فهرست تحریم‌های ایالات متحده آمریکا آمده باقی است. هرچند دولت آمریکا این بخش از تحریم‌ها را از شانه‌های مردم ایران برداشته است، اما از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی وزارت خزانه‌داری این کشور نام‌های تازه‌ای را به فهرست افراد و نهادهای تحریم شده افزوده است. اصغر میرحجازی، معاون امنیتی سیاسی آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران و کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به دلیل آنچه کمک به نقض جدی حقوق بشر از طریق محدود کردن دسترسی ایرانی‌ها به استفاده از تکنولوژی مخابراتی و ارعاب آنها نامیده شده در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین وزارت خارجه آمریکا محدودیت‌هایی را برای صدور ویزا برای نزدیک به 60 ایرانی که اساساً از شخصیت‌های دولتی بوده‌اند و به گفته این وزارتخانه در سرکوب دانشجویان، فعالان حقوق بشر، وکلا و هنرمندان نقش داشته‌اند قائل شده است.
گزارش محمد زرقامی رو شنیدید. بر اساس گزارش سالیانه وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم جهانی، بیش از 6700 حمله تروریستی و 11000 کشته در سال 2012 میلادی در جهان اتفاق افتاده. بر اساس همین گزارش 55% این حملات و 62% از قربانیان در پاکستان، عراق و افغانستان بوده. این گزارش گفته که گروه القاعده در پاکستان ضعیف‌تر شده، اما نفوذ القاعده عراق در بین شورشیان سوری افزایش پیدا کرده. بخشی از گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا به ایران هم پرداخته که از مهرداد قاسم فرمی‌شنویم.
آمریکا میگوید جمهوری اسلامی در سال 2012 نسبت به 20 سال گذشته حمایت‌هایش از تروریسم در سطح بین‌المللی را افزایشی چشمگیر داده است. این دیدگاه در قالب گزارش سالیانه وزارت خارجه ایالات متحده درباره تروریسم جهانی روز پنجشنبه 9 خرداد ماه منتشر شد. بر اساس این گزارش، عواملی که با هدف افزایش عملیات تروریستی در گستره سه قاره اروپا، آسیا و آفریقا برای جمهوری اسلامی فعالیت کردند، عبارتند از حزب الله لبنان، نیروی قدس، شاخه برون‌مرزی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات ایران. وزارت خارجه آمریکا به عملیات تروریستی متعددی اشاره می‌کند که به گفته این گزارش در سال 2012 از سوی این عوامل وابسته به ایران اجرا یا برنامه‌ریزی شده‌اند. انفجار در اتوبوس جهانگردان اسرائیلی در بلغارستان که تابستان گذشته رخ داد و چند شهروند اسرائیلی و راننده بلغار اتوبوس کشته شدند، یکی از این عملیات نام برده در این گزارش است. کشورهایی مانند هند، تایلند، گرجستان و کنیا هم از جمله کشورهایی‌اند که بر اساس این گزارش سالیانه ایران در خاک آنها دست به عملیات تروریستی زده و یا قصد انجام آن را داشته است. علاوه بر این موارد، وزارت خارجه آمریکا به حمایت ایران و حزب الله لبنان از حکومت بشار اسد در جنگ داخلی سوریه و نقش آنها در کشته شدن شهروندان سوری هم اشاره می‌کند. در این گزارش، ایران، کوبا، سودان و سوریه در فهرست سیاه دولت‌های حامی تروریسم باقی مانده و ایران به عنوان بدترین در میان مابقی متمایز شده است. ایران هنوز به این گزارش واکنشی نشان نداده است. با این حال در گذشته بارها ایالات متحده یا اسرائیل را به حمایت و پشتیبانی از تروریسم متهم کرده است.
مهداد قاسم فر گزارش میداد. حالا که بحث مسئله مربوط به تروریسم هست، این رو هم بشنویم که کارشناس ارشد حقوق بشر سازمان ملل خواهان توقف جهانی در زمینه تولید و استقرار ربات‌های سرباز کشنده شده. این ربات‌ها در واقع ربات‌های خودگردان مرگ‌آور هستند و به اختصار LAR خونده میشن. از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه در شورای حقوق بشر سازمان ملل قابلیت ربات‌های خودگردان را جهت همسویی با قانون انسان دوستانه بین الملل مورد پرسش قرار داده است. کریستوف هینز به ویژه توانایی این ربات‌های کشنده را در تشخیص جنگجویان از غیر نظامیان بیگناه جهت پرهیز از تلفات و خسارات غیر عمد زیر سوال برده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت جنگ بدون اندیشه کشتار مکانیکی است. کریستوف هینز اظهار داشت یک نظام پاسخگویی حقوقی نمیتواند ایجاد شود تا اقدامات دستگاه‌های کشتار خودمختار را نظم و ترتیب دهد. وی افزود هیچ کشوری هم اکنون از ربات‌های کشنده استفاده نمی‌کند، اما چند کشور از جمله ایالات متحده سرگرم توسعه‌شانند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های خودسرانه گفت که در مورد این مسئله استمهال‌های ملی باید برقرار باشد تا چارچوبی جهانی برای این تکنولوژی مقرر گردد. در نوامبر سال 2012 دیدبان حقوق بشر و دانشگاه هاروارد طی گزارش مشترکی به ارزیابی‌های ارتش ایالات متحده اشاره نمودند که تا سال 2030 توانایی‌های دستگاهی تا جایی افزایش خواهد یافت که انسان‌ها به ضعیف‌ترین مؤلفه در رشته گسترده‌ای از سیستم‌ها و پروسه‌ها تبدیل خواهند شد. مدیر بخش بررسی تسلیحات در سازمان دیدبان حقوق بشر به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که گزارش یاد شده اولین گزارش عمده پیرامون این مسئله بوده است، مسئله‌ای که تنها اینک دارد مورد توجه گسترده قرار می‌گیرد. استیفن گوس گفت سلاح‌های خودگردان مرگاور خطرات جدی برای غیر نظامیان دارد و پیامدهای توسعه‌شان باید به دقت بررسی شود.
اینها سلاح‌های فراتر از پهپادها هستند. این سلاح‌ها می‌توانند بدون هر گونه دخالت انسان در میدان جنگ تصمیم بگیرند که چه چیزی را هدف بگیرند و کی ماشه را بکشند.
استیفن گوس گفت دیدبان حقوق بشر درخواست سازمان ملل برای استمهالی در زمینه تحقیق و توسعه در این خصوص را تایید کرده و علاقمند است ممنوعیتی پیشگیرانه را در مورد کلیه سلاح‌های کشتار خودگردان مشاهده کند.
آنها حتی با تولید پیشسازه‌های این سلاح‌های کاملا خودکار که هنوز در زرادخانه‌ها نیستند کاملا فاصله دارند و ما به این نتیجه رسیدیم که اینها سلاح‌هایی هستند که باید به گونه پیشگیرانه ممنوع شوند. فکر می‌کنیم که آنها از مرزی اخلاقی و معنوی و نیز حدود قانونی می‌گذرند.
استیفن گوس گفت تعدادی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر موافقت کردند که نیازی فوری به مطالعه این مسئله وجود دارد و چند کشور بر استمهالی فوری در زمینه توسعه ربات‌های خودگردان مهر تایید زدند. وی گفت آنها تایید کردند با اینکه این سلاح‌ها هنوز وجود ندارند، اگر همینک جلویشان را نگیرید بعداً چون این کاری بسیار سخت خواهد بود. برنده جایزه نوبل جودی ویلیامز و فعالان دیگر نیز خواهان منعی بر دستگاه‌هایی شدند که به طور مستقل از هر گونه انسان هدایتگر به اهداف حمله می‌کنند.
ساعت 7:27 شب در تهران هست. همچنان مجله شامگاهی ما رو میشنوید و بعد از این همه خبرها و گزارش‌های سیاسی می‌خوایم بریم سراغ آخرین اخبار ورزشی با فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه پس فردا برای دیدار با تیم ملی قطر در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی راهی دوحه خواهد شد. تیم ایران هم اکنون در اردوی آمادگی در باشگاه ایرانیان دبی به سر می‌برد و در حال تمرین برای مهمترین مسابقه خود در راه جام جهانی برزیل است. شرایط جدول گروه اول انتخابی آسیا به گونه‌ای رقم خورده که ایران برای صعود به جام جهانی 2014 باید قطر را در خاک خودش شکست دهد. دیدار سرنوشت‌ساز ایران قطر روز سه‌شنبه 14 خرداد در شهر دوحه برگزار خواهد شد. 24مین دوره رقابت‌های لیگ جهانی والیبال از امشب آغاز می‌شود که طبق برنامه در گروه سوم تیم فنلاند در هلسینکی میزبان پورتوریکو است. تیم ملی والیبال ایران که برای اولین بار جواز حضور در لیگ جهانی را به دست آورده، در گروه دوم این مسابقات در کنار ایتالیا، روسیه، آلمان، صربستان و کوبا قرار دارد و در اولین بازی روز 17 خرداد در شهر کالینگراد مقابل روسیه به میدان می رود. تیم والیبال ایران که در اردوی آمادگی بلغارستان به سر می برد، دیشب در یک بازی دوستانه 3-1 تیم ملی میزبان را شکست داد. قاضی القضات فوتبال ایران در مورد ممنوعیت حضور باشگاه‌های بدهکار در مسابقات لیگ سر حرف خود ایستاده و با صراحت گفته به باشگاه‌هایی که بدهی مالی دارند اجازه ثبت نام با بازیکنان را نخواهد داد. اسماعیل حسنزاده رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 44 باشگاه از جمله استقلال، پرسپولیس، راه آهن و تراکتورسازی را به سبب بدهی‌های مالی از دریافت هر گونه خدمات فوتبالی محروم کرده است. باشگاه اوساسونای اسپانیا با حضور مسعود شجاعی بازیکن ملی‌پوش ایران در اردوی این تیم موافقت کرد. اوساسونا در هفته پایانی لالیگا روز یکشنبه پس فردا به مصاف رئال مادرید می رود، اما با توجه به تشریفاتی بودن این دیدار، این باشگاه اسپانیایی با خروج شجاعی برای ملحق شدن او به اردوی تیم ایران موافقت کرد. و دیدار دوستانه تیم‌های ملی فوتبال برزیل و انگلیس که به تصمیم مسئولان قضایی برزیل به دلیل امنیت ورزشگاه به تعویق درآمده بود، در موعد مقرر برگزار می‌شود. بازی کلاسیک برزیل و انگلیس به بهانه بازگشایی مجدد ورزشگاه ماراکانای ریو دو ژانیرو روز یکشنبه انجام خواهد شد. فریبرز قریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه به شما سلام میکنیم، چه با ما بودید و چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. ساعت 7:30 شب در تهران هست و این مجله شامگاهی رادیو فردا است که یه ربع دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در طول نیم ساعت گذشته شما خبرها و گزارش‌ها و گفتگوهای مختلفی رو شنیدید در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران و در مورد مسئله سیاسی بین‌المللی. حالا می‌خوایم بریم سراغ برنامه جامعه در مورد جامعه ایران. قبل از اون البته بریم سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم در صدیقی. سلام بر شما.
با سلام و احترام. نخستین مناظره 8 نامزد 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در شبکه اول تلویزیون دولتی ایران در حال برگزاری است. محمد رضا عارف، حسن روحانی، علی اکبر ولایتی، محمد باقر قالیباف، محمد قرضی، غلامعلی حداد عادل، سعید جلیلی و محسن رضایی 8 نامزد انتخابات 24 خرداد هستند. 8 نامزد ریاست جمهوری تا کنون به پرسش‌هایی درباره چگونگی حل مشکل اشتغال، برنامه برای نظام تصمیم گیری کشور و تعامل با سایر قوا و نهادهای نظارتی کشور، چگونگی تأمین مسکن و مهار قیمت آن و همچنین گسترش و اندازه‌گیری عدالت اقتصادی و نیز حمایت از تولید ملی پاسخ داده و نقطه نظرهای خود را مطرح کردند. مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران رسانه‌هایی را که رسانه‌های دشمن نامیده است متهم کرد که علیه رهبر جمهوری اسلامی و این نیروی نظامی فضاسازی و آنها را تخریب می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، رمضان شریف گفت دشمن الغا می‌کند که سپاه پس از جنگ باید در پادگان‌ها بماند و کاری به امور کشور نداشته باشد و به حوادث، رویدادها و تحولات کشور، منطقه و جهان کاری نداشته باشد. مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران افزود برخی در داخل ایران هم این توطئه و خواسته شوم دشمنان را زمزمه می‌کنند که این یک توطئه است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه تازه ترین اظهار نظر یک کارشناس ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سایت پارچین در جنوب شرقی تهران را تعجب آور خواند. خبرگزاری ها روز پنجشنبه گذشته از قول هربان نکارتس، بازرس ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی، نوشتند که با توجه به آنچه پاکسازی سایت پرچین نامیده شده، امکان دارد بازرسان این سازمان حتی در صورت دسترسی به سایت شواهدی دال بر انجام آزمایش هسته‌ای پیدا نکنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت که هرمس نکارتس می داند از بین بردن آثار مواد رادیواکتیو غیر ممکن است و حداقل 20 سال آثار این مواد باقی خواهد ماند. آژانس بین المللی انرژی اتمی مظنون است که جمهوری اسلامی ایران در سال 2003 در پایگاه پارچین تحقیقات انفجاری مرتبط با سلاح‌های اتمی انجام داده است. و اما یک خبر کوتاه، این که 300 تن در رفسنجان به دلیل مسمومیت ناشی از مصرف الکل صنعتی در بیمارستان‌ها بستری شده‌اند. آزاده.
متشکرم نادر صدیقی. خبرها رو شنیدی در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. با جزئیات بیشتر میتونید اخبار رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. درباره مسئله مربوط به جامعه میشنوید در ادامه در این جمعه شب. خواسته های جامعه از یک رئیس جمهور در فضای انتخاباتی موضوع برنامه این هفته جامعه.
جامعه هست. اگه تا حدود 10 دقیقه آینده با فهیمه خضر حیدری همراه باشید. رأس ساعت 8 شب به وقت ایران ویژه برنامه انتخابات 92 در رادیو فردا شروع میشه. با ما بمونید و هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
جامعه
باز هم بعد از ظهر جمعه، من فهیمه خضری هستم و یک مجله جامعه دیگر رو در کنار شما آغاز میکنم. سلام به شما، خوش آمدید به مجله جامعه این هفته. اجازه بدید که پیش از هر چیز دیگر نگاهی کوتاه بکنیم به چند خبر اجتماعی. بعد از اون با توجه به اینکه در تب و تاب انتخابات ریاست جمهوری در ایران قرار داریم، نگاهی میکنیم به مطالبات جامعه ایرانی، جامعه مدنی ایرانی در انتخابات ریاست جمهوری در گفتگو با منصور اوسانلو، رئیس پیشین هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و از چهره‌های سرشناس جامعه مدنی در ایران. دولت منشأ 80% آلودگی‌های زیست محیطی است. رئیس پلیس سابق راهور تهران و نامزد حضور در انتخابات شورای چهارم شهر در گفتگو با خبرگزاری مهر با اعلام این خبر گفته است در شهر تهران 34,500,000 متر مربع بستر عبور خودرو وجود دارد و همچنین 6,000,000 متر مربع فضای پارکینگ عمومی. به این ترتیب و به گفته او تهران تنها برای 826,000 ماشین فضا دارد و به همین دلیل حدود 4,500,000 خودرو از خودروهای شهر عملاً امکان تردد در فضای شهر را ندارند. تغییر وضعیت در رد صلاحیت‌ها در انتخابات شورای شهر. به گزارش خبرگزاری ایلنا، هیئت نظارت بر انتخابات اگرچه چهره‌های اصلاح طلب از جمله محسن هاشمی، مدیر عامل سابق مترو تهران را که پیش از این رد صلاحیت شده بودند، بار دیگر رد صلاحیت کرد، اما علیرضا دبیر از اعضای حال حاضر شورای شهر را که پیش از این رد صلاحیت شده بود، این بار تایید صلاحیت کرد. خبرگزاری مهر از قول معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست گزارش داده است که اعتبار مهار ریزگرد و گرد و غبار از بودجه سال 1392 حذف شده است. به این ترتیب و با حذف این اعتبار از محل مازاد درآمد نفتی، اعتباری برای مهار این پدیده‌های مخرب وجود نخواهد داشت و معاون حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست گفته است که از مجلس انتظار می‌رود با جبران این نقیصه زمینه را برای کاهش بحران‌های زیست محیطی در کشور فراهم آورد. رئیس انجمن دیابت ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است 30% از جمعیت کلان شهرها مبتلا به دیابت هستند و یا اینکه در آینده به دیابت مبتلا خواهند شد. اسدالله رجب گفته است در حال حاضر بیش از 371,000,000 مبتلا به دیابت در سراسر جهان وجود دارد و تا سال 2030 این رقم به بیش از 500,000,000 نفر خواهد رسید. به گفته او همچنین بیش از 10% از جمعیت ایران مبتلا به دیابت هستند. آقای رجب گفته است بیش از 7,000,000 نفر در ایران دیابت دارند که اکثر آنها هم اطلاعی از بیماری خود ندارند. و رئیس دبیرخانه شورای عالی سالمندان از وجود 1,700,000 سالمند زیر خط فقر در ایران خبر داده. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نحوی نژاد با اشاره به وجود 6,000,000 سالمند در ایران گفته است تنها 15,000 سالمند در مراکز وابسته به سازمان بهزیستی به طور شبانه روزی نگهداری می شوند. 85% سالمندان به گفته او همراه خانواده هایشان زندگی می کنند و 10% سالمندان ایرانی هم تنها زندگی می کنند. آقای اوسانلو، بعد نیست برای شروع این بحث برای ما از دیدگاه خودتون از تعریف جامعه مدنی و خواسته ها و مطالباتی که فعالان جامعه مدنی و شهروندان یک جامعه میتونن داشته باشن به طور کلی بگید.
جامعه مدنی که ما میگیم، خب یعنی اون بخش به علاوه اگر مطبوعات رو حساب کنیم، بخش چهارم دموکراسی، بخش های از نیازهای اساسی جامعه انسانی در شرایط مدنی یا مدنیت یا در شرایط تمدن که اصولا از بعد از انقلاب کبیر فرانسه به تدریج با حق شهروندی وارد فضای زندگی مردم شد، که خب مسلما اینها در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شدن، مثل حق آزادی بیان، حق آزادی مطبوعات، حق آزادی زندگی، نوع زندگی، حق آزادی تشکل، حق آزادی دیگر باش بودن، حق آزادی دین، تغییر دین. و خب اینا را کسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی به قانون اساسی هم نگاه بکنه، یه بخش از این حقوق اونجا بخشی که مربوط به حق کار، حق زندگی، حق معیشت، حق خوراک، پوشاک، بهداشت و آموزش و قدرت حضور در مدیریت جامعه هست. خب اینها همشون در کلیات خودشون اون نیازها و درخواستهایی بودن که برای رسیدن به جامعه مدنی از طریق نهادهایی که ما به عنوان حالا نهادهای مدنی، مثلا نهادهایی که در با حقوق زنان یا حقوق کودکان یا حقوق کودکان کار و خیابان یا حقوق کارگری، کارمندی یا پرستارها و هر بخشی از جامعه، حالا پس خواسته های جامعه مدنی تقریبا هم خواسته های بشریتی است که مدرن شده و میخواد مشکلات خودش رو کمتر کنه و هم فردیت خودش رو به ثبات برسونه و همین فردیت خودش رو در پیوند با فردیت های دیگه آگاهانه تبدیل کنه به یک آگاهی اجتماعی که از طریق اون جامعه آزاد دموکراتیک و همراه با پیشرفت اجتماعی و عدالت اجتماعی به وجود بیاد.
خب شما فکر میکنید در این مقطع که انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هست، جامعه مدنی ایران و شهروندان تا چه حد میتونن مطالبات و خواسته های خودشون رو طوری طرح بکنن که در دستور کار نامزدهای انتخاباتی قرار بگیره و واقعا کاری در موردش انجام بشه؟
اساسا به نظر من میرسه که جامعه مدنی یک جامعه طالباتی و درخواستی است دیگه. نهادهای مدنی حول و حوش یک خواسته مشخصی برای یک بخش جامعه شکل میگیرن تا اون خواسته مشخص رو از طرق قانونی، مسالمت آمیز، بدون خشونت، آگاهی بخشی، فرهنگی و با روش‌های مختلفی این خواسته و مطالبات خودشون رو بخش جامعه یا تمام جامعه رو تحت تاثیر خودش قرار بده که نسبت به اون موضوع و اون درخواست و اون مطالبه توجه بکنن و به گوش بالایی‌ها که حکومتگران هستن برسونن. کما که همین الان هم با اینکه ما در یک استبداد شدیدی هستیم که حتی تو این انتخابات آقای رفسنجانی رو هم برنمی‌تابند که خودش به حکومت بوده، ولی موقعی که با هر کدومشون تلویزیون مصاحبه میکنیم، اخبارشون رو میشنویم یا بخوان طرح و برنامه اعلام کنن، همشون میگن بله ما باید بریم سراغ حل مشکلات اقتصادی. و چون این در نهادهای مدنی داخل کشور مطرح است و در روزنامه‌های دولت و حکومتی هم میاد و یک واقعیت عیانه که فقر و ثروت فاصله‌اش خیلی وحشتناک شده، این است که ما میبینیم همه کاندیداهای منتخب شورای نگهبان هم مجبورن در این گفتگوها و مصاحبه‌ها و برنامه‌هایی که از خودشون تازه دارن شفاهاً اعلام می‌کنن، خب مثلا این موضوع عدالت اجتماعی و اقتصادی و بحران‌ها و اینکه ما باید تلاش کنیم معیشت مردم رو درست کنیم و به اقتصاد در سامان بدیم رو هم در برنامه خودشون دارن میارن.
آقای اوسالو، به نظرتون این صداها چطور باید به هم برسن؟ چطور میتونن اعضای جامعه مدنی، شهروندان مطالباتشون رو عمومی بکنن، درباره‌اش حرف بزنن و چیزهایی رو که میخوان خواسته‌هاشون رو به گوش مسئولان و نامزدها برسونن؟ آیا در این زمینه محدودیت وجود نداره؟
خب البته اینترنت نقش خیلی زیادی داشت قبلا توی این مسائل که میتونست این پیام‌ها رو برسونه، به نوع کانال ارتباطی شده بود، شبکه‌ای می‌کرد. ولی خب بعد از جنبش سبز و سال 88 که خیلی روی این قضیه حکومت کار کرد که اینو مهار کنه، ببنده، خیلی هزینه دادن و اینکه علاوه تکنولوژیکی و فنی خب فیلترای می‌کنه، فیلترای پیچیده‌تر. همه این فشارها هم هست روی این که گفتار جامعه مدنی متشکل و سازمان یافته نشه. ولی به نظر من چه در داخل چه در خارج، بایستی با امیدواری و با علاقه کماکان با همین امکانات موجود هم ادامه بدن.
از طرف یک چالش خیلی گسترده‌تر و جدی‌تری هم مطرح است. خیلی از فعالان جامعه مدنی میگن که اصلا دیگه امروز اثری از جامعه مدنی در ایران باقی نمونده. نهادها از بین رفته، NGO ها همه تعطیل شدن، نهادسازی اجتماعی تعطیل شده و برای همین اصلا دیگه چیزی برای طرح وجود نداره. شما راجع به این دیدگاه چه نظری دارید؟
من چون در مثلا نگاه کلی خودم همیشه آدم امیدواری هستم و بعدم به طور مطلق نگرم نیستم که یعنی بگیم یه چیزی کامل کامل مثلا به این رفته یا کامل کامل هست. ببینید چون این مطالبات و خواسته ها هست، چه از نیازهای بخش مادیش که چه خوراک، پوشاک، پرداش، مسکن، کار، آموزش باشه، چه مثلا بخشش که مربوط به فاز بالاتری که از برای آزادی ها مثلا اینا واقعی هست و هنوز هم در درون جامعه ما این خواستها وجود دارن، این صداها الان به همدیگه میرسه و اون خواستها در حقشون رو مطرح میکنن و به تدریج به نظر من میرسه با اینکه شرایط سرکوب قویه، ولی از دسامبر تا تابستون سال قبل شما نگاه کنید بیاین جلو، یک بخش حالت به نظر من جنبش مطالباتی داره دوباره شکل میگیره، چون شرایط عینی جامعه بدتر میشه، لحاظ اقتصادی و زندگی عادی مردم تحت شعاع همه چیز قرار گرفته و این بار جنبش نان و جنبش کار و جنبش به اصطلاح به تلاش برای زنده موندن هست که اون درخواست های مدنی رو داره که اتفاقا همون درخواست مدنی دوباره فضای باز میکنه که خواسته های عدالت جویانه و تلاش برای مادیات جامعه رو تقویت کنه. جنبش مدنی صرفا در چند تا اسم NGO یا اسم چند تا مثلا نهادی که مثلا برای کار کودکان، کار خیابان یا زنان یا آزادی مدنی، انجمن اسلامی دانشجویی، اینها خلاصه نشده. ممکنه که در یک شرایط جدیدی که ما داریم به اون طرف میریم ماهیتاً کیفیت همه اینا تغییر کنه و به شکل یک نهادهای دیگه و در یک شمایل دیگه خودشون رو نشون بدن. من نگاه اینه که اینطوری که ما فکر کنیم که تمام اون نهادهای مدنی و اینجوها و زحمات برباد رفته و متلاشی شده اصلا اینطوری نیست.
به خاطر که یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید، من فهیمه خضری‌دری از شما سپاسگزاری میکنم. تا فرصتی دیگر، جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
ای عاشقان، ای عاشقان، آن کس که بیند روی او شوریده گردد عقل او، آشفته گردد خوی او. معشوق را جویان شود، دکان او ویران شود، بر رو و سر پویان شود، چون آبم در جوی او. شاهان همه مسکین او، خوبان قراز چین او، شیران زده دم بر زمین پیش سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او. سگان کوی او. این عشق شد مهمان من، زخمی بزد بر جان من، صد رحمت و صد آفرین بر دست و بر بازوی او.
روزها و شبها در کنار شما رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 3.
خوشحالم تو زندگی، اسمش دارم، هر وقت دلم میگیره از دنیا هم پای برون میبارم، هر روز با امید بیدار و هر شب با رویا میخوام. من روزای سختیو داشتم اما با آینده امیدوارم. واسه آسمون آبی و غروب سرخابی و شب مهتابی و هرچی که منو عاشق‌ترم میکنه خوشحالم، ممنونم ای خدا به تو مدیونم. واسه برس زیر بارون لحظه‌های آروم، زندگی پاون که دوستش دارم و دوستم داره، خوشحالم ممنونم به تو مدیونم.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموع ترانه های برتر رادیو فردا بودید. خوشحالم نام این ترانه است با اجرای سیاوش شمس. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر خرداد ماه، شماره ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا.
آقا والا مردیم از بیکاری، اگر یارانم 50 برابر بکنم بازم کفاف خرج روزمره رو نمیده. به کی ما بگیم؟ بعدم میگن بیان رأی بدید. به کی رأی بدید؟
من رادیو فردا گوش نمیدم، 10 دقیقه قبلش گوش دادم. من یه نکته رو به همه دوستان بگم، ما تا آخرین قطره خونمون پشت نظام وایستادیم، به فضل الهی دکتر احمدی نژاد پشتش وایستادیم، رئیس جمهور شد. این دوران پشت آقای دکتر جلیلی هستی و دلار همشه 1,000,000 تومان بازم میایم تو میدون. اینا همه اونایی که اونور آبن فکر دارن بیان اینجا، ما فکرشون همه رو برباد.
من فکر میکنم کسی از طرف اصولگراها منتخب میشه که بیشترین انتقاد بهش از طرف رادیو و تلویزیونای خارجی انجام بشه، بعد اون برام اونا میشه دیگه محبوب ترین.
صدای شما صدای فرداست.
و هر روز همیشه و همه جا رادیو فردا.
بیا در کنار ما جان، خسته را مرهم جان،
مشود تا فدای تو کنم جان، عذرم مرا خست جان مشود تا فدای تو کنم جان. Catch it.